و اولین برنامه در ساعت 22 در مسیر اندیشه عنوان برنامه‌ای است که همینک تقدیم میشه به صورت زنده و مستقیم.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تبدیل بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
به نام خالق هستی بخش، هموطنهای خوبم سلام، شبتون بخیر باشه. در چهارشنبه شب دیگر همراه شما هستیم با برنامه این هفته در مسیر اندیشه به صورت زنده و مستقیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ارادتمند محمد شریف زاده هستم، با احترام و افتخار میزبان شما در این برنامه. امیدوارم تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه ما رو تا پایان دارا باشید. اما قبل از هر چیز، راه‌های ارتباطی ما با شما: شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست. میتونید از این طریق دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و ما رو تو ارائه مطلوب‌تر این برنامه همراهی بفرمایید. اما اصلاحات و امیرکبیر دو واژه‌ای هستند که تداعی کننده یکدیگر و پیرامون تاریخ اصلاحات ایران، بدون اینکه نام قهرمان راستینش ذکر بشه سخنی نمیشه گفت. امروزه اصلاحات واژه‌ای غریب به نظر میرسه، چرا که از بس جوامع معاصر اون رو به بازی گرفتن دیگه بوی ناب و تازگی گذشته رو نمیده. اما مصلحان اجتماعی دهه‌های دورتر که هنوز جوامع بشری در عوام فریبی‌های دموکراتیک فرو نرفته بود، کاملا شریف و شفاف پا به میدان می‌گذاشتن و چون بوق و کرناهای تبلیغاتی و ترفندهای انتخاباتی رایج نشده بود، اصلاحات اونها در عینیت و عمل کاملا نمود پیدا می‌کرد. گرچه اقدامات امیرکبیر از نوع درون حکومتی بود و او در واقع از داخل نظام سیاسی اصلاحات خودش رو آغاز کرد، اما اگر میتونست اساس حکومت رو هم دگرگون میساخت. چنان که خودش هم گفته بود: خیال مشروطه داشتم ولی مجالم ندادم. خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم، همونطور که شاید خیلی از شما هم شنیدید و میدونید، فردا 20 دی ماه مصادف با سالروز شهادت امیریه که کبیر شد، میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار، که در مدت 39 ماهی که در مسند صدر اعظمی خدمت کرد، دست به اصلاحات ساختاری بیشماری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی زد که بسیاری از اونها تأثیرات مثبتی در تاریخ این سرزمین داشت. ولی خب در نهایت با دسیسه درباریان از سمت خودش برکنار شد و پس از تبعید به کاشان، در همونجا هم به شهادت رسید. در واقع امیر کبیر درد جامعه خودش رو به خوبی شناخته بود و میدونست که تنها راه مبارزه با عقب موندگی کشور در اصلاح امور، در ساختارهای مختلفه. ما هم در برنامه این هفته تصمیم گرفتیم به همین بهانه بپردازیم به بررسی تحول و اصلاحات ساختاری در کشور، تاریخچه آسیب شناسی و درس آموخته ها. به همین منظور دعوت کردیم از کارشناسان عزیزی که قبول زحمت کردن و در استدیو برنامه همراه ما هستند. همراه هستیم در برنامه امشب با جناب دکتر خزایی. من لیست مهمانامو با جناب دکتر خزایی هستیم و جناب نوده فراهانی. به هر دو بزرگوار سلام و شب بخیر میگم تا عناوین شما عزیزان رو به دستم برسه. سلام و شب بخیر به هر دو بزرگوار. جناب فراهانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، مهمان عزیزتون و جناب والی، و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو در خدمت ملت شریفمون باشیم.
زنده باشه جناب دکتر خزایی. به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل برنامه امشب و رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان محترم. در خدمتون هستیم، امیدواریم که بتونیم زمانی رو که از شنوندگان محترم میگیریم و به خوبی ادا کنیم دین.
زنده باشه. من عذرخواهی میکنم یه لحظه عناوین بزرگواران رو نداشتم. آقای اسماعیل نوده فراهانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب دکتر کاظم خزایی، مدیر اندیشکده مطالعات فراحکمرانی کشور. به هر دو بزرگوار خیر مقدم میگم. جناب دکتر فراهانی، من وقتی که موضوع برنامه رو نگاه میکنم با دو مفهوم مواجه هستم: تحول و اصلاحات. این دو مفهوم، یه مقدار قبل از هر چیز به نظرم به این دو مفهوم بپردازیم. این دو مفهوم آیا تو یک دسته قرار میگیره، تو یک ردیف قرار میگیره؟ بعضی از تحولات خودش اصلاحات به دنبال داره و برعکس. اگر توضیح بیشتر بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب البته ماجرای تحول و اصلاح به یک معنا اینا در واقع
آقای فرانی یه مقدار به میکروفون هم نزدیکتر بشه.
بله. به یک معنا میشه گفت این دو کلمه مترادفن، ولی در واقعیت دا هم دیگه تفاوت هایی دارن. در منظورم از تجربه جامعه ماست، اون چیزی که ما تحول میفهمیم یا دربارش بحث میکنیم انگار پیگیر در واقع یافتن راه حل هایی از داخل این سرزمین، از میراث این سرزمین، از اندیشه این سرزمین برای حل مسائله. و اون چیزی که در واقع در گذر زمان با تعبیر اصلاحات به گوش ما آشنا شده، گویا که ناظر به استفاده از، حالا مثبت بخوام بگم، تجربه دیگران، یا اگه بخوام یک کمی با تردید درباره‌اش حرف بزنم، مقایسه کردن بی‌محابای خود با دیگرانه. یعنی ما برای این اصلاح بعضا داریم در واقع خودمون رو بی‌محابا با دیگران مقایسه میکنیم و اینو میذاریم مبنای اصلاح، که میتونه خیلی چالش برانگیز در حوزه‌های مختلف باشه برای کشورمون. و در واقع توی این دوره‌ای هم که از حالا از پیش از امیر کبیر البته آغاز شده، ولی با امیر کبیر به چه جدی و اجرایی و عملیاتی به خودش گرفته، دائم ما این دوگانه رو داشتیم. یعنی اونجایی که سعی کردیم کاری بکنیم از درون جوشیده پاسخ، و سعی کردیم کاری بکنیم و پاسخ و حتی آسیب شناسی از بیرون آمده، یعنی دیگری، آینه ما در بیرون به ما گفته که کجا راستیه، کجا ناراستیه، کجا کجیه، کجا مثلا قوته، کجا ضعفه. حالا با تجربه که از مسئله لغت وارد شدیم، به نظرم این تقریبا سو میشه داشت.
بله جناب خزایی، نظر شما چیه؟
من صحبتم رو با این جمله شروع میکنم که واژه ها در علوم انسانی حکم اعداد و تو علوم ریاضی دارن و توی فرمولی اگر عدد یک رو دو بذاری، دو رو سه بذاری، قطعا
نتیجهش
متفاوت
میشه.
در علوم انسانی هم به همین شکله، یعنی اگر واژه ها رو اون معنای واقعیشون رو نشناسیم اون نتیجه نامطلوب یا متفاوت خواهد بود. تحول در واقع که معادل ترانسفورمیشنه در انگلیسیه، اشاره به تغییرات بنیادین، اساسی و گسترده در فرایندها و ارزش‌های یک سیستمه که یک فرایند بلند مدت و زمانبر هست. و اما اصلاحات که معادل لاتینش ریفورم هست به یک سری تغییرات محدود و مقطعی در فرایندها و ارزش‌های یک سیستم اشاره داره و یک امر مقطعی و محدود هست. بنابراین این دوتا واژه تفاوت خیلی آشکاری با هم دارن که به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره. میشه گفت که در دل تحول یک سری اصلاحات هم صورت میگیره. بنابراین تحول واژه‌ای بسیار گسترده تر و چتری بزرگتر از اصلاحات میشه در نظر گرفت.
بله. خب دکتر فراهانی، ما میخواییم بپردازیم به تاریخچه اصلاحات در کشور با خود دوره قاجار، با اصلاحاتی که امیرکبیر شکل داد و منشأ این اصلاحات بود.
خواهش میکنم. خب ببینید، البته ملت ما و شنوندگان احتمالاً با رؤوس اصلاحاتی که یا حالا تحولی که پیگیری شد در دوره امیرکبیر آشنا هستن و بالاخره توی منابع کتب درسی اینا بهشون اشاره میشه. منتها چیزی که بنده میتونم بگم و اضافه کنم به این ماجرا این هست که از اون جهت که جامعه ما به کلی شرایطش تغییر نکرده نسبت به اون لحظه تاریخی، کماکان در بسیاری از حوزه ها مسائل مشترکن. البته کیفیتشون فرق کرده، عرض کنم که فضا تغییر کرده، ولی بخشی از داستان کماکان هست. اون بخشی که عرض میکنم از این جهته که خب ما از البته دوره صفویه است، اواخر صفویه است، ولی به طور جدی از دوره قاجار شاهد در واقع پیدا شدن یه احساسی هستیم که در واقع عقب ماندگی در جامعه ما و جوامع شبیه ما، نه فقط ما، بسیاری از جوامع شبیه ما نسبت به در واقع جوامع حالا میتونیم بگیم اروپای غربی مثلا و آمریکای شمالی بودیم و این ماجرا، این احساس، این شکافه و تلاش برای احیانا نزدیک شدن مثلا اینها مدت هاست که برقراره و اون چیزی که انگار این دوره ها رو به هم نزدیک میکنه این هست که ما هنوز نتونستیم اون وضعیت رو تغییر بدیم. البته شاید هم نشه گفت جامعه این وضعیت رو به صورت کلی تغییر داد، یعنی انگار کماکان اون وزنکشی در جهان هست، ولی خب کشورهای موقعیتشون رو تا حدودی تونستن تغییر بدن که این تغییرات ممکنه بخشیش مثلا اقتصادی بوده یا بخشیش سیاسی بوده، ولی در هر صورت میخوام بگم که کماکان چون شباهتی برقرار هست ما میتونیم که این دوره ها رو با هم مقایسه کنیم یا دربارهشون حرف بزنیم یا ازشون در واقع نکاتی رو بیاموزیم. مثلا فرض بفرمایید که کماکان به لحاظ علمی فواصلی وجود داره بین جوامعی مثل ما یا مثلا بعضی جوامع غربی، کماکان دیدگاه ها نسبت به علم، همون شکافی که در دوره امیرکبیر هست، کمابیش الان هم وجود داره. یا فرض بفرمایید که درباره نظامگری بالاخره کماکان فواصلی هست. حالا میگم اینا خیلی پر شده این فواصل، یعنی ما خیلی تو بسیاری از حوزه‌ها شاید نزدیک شدیم، ولی اون داستان کلی دست کم بخشیش تغییر نکرده و مثلا کماکان قدرت‌های بیگانه در باره سرنوشت کشورها، بسیاری از جوامع از جمله ما بالاخره حضور دارن، قدرتشون اسم میشه، ملت‌ها دائم در معرض انتخابن که ما الان چه تصمیمی بگیریم در باره قدرت بیرونی که مثلا هست میتونه اعمال فشار کنه و از این جهت میخوام بگم که میشه این مقایسه رو داشت. ولی حالا اگه به بخش خاصی تو ادامه بحث بپردازیم میتونم دقیق‌تر در واقع این ماجرا رو برسم.
زنده باشید دکتر خضری. اگر شما بخواید نگاهی داشته باشید به اصلاحات ساختاری که امیرکبیر رقم زد، عمده و مهمترین اونها رو در کجا میبینید؟
عرضم خدمتون که من میخوام که یه ذره کلانتر به موضوع نگاه کنم و نه فقط حالا بخوایم از مقطع قاجاریه و امیرکبیر به بحث تحول و اصلاحات بپردازیم، کلا برای اینکه به هر حال بتونیم یه سری اطلاعات شسته رفته‌ای در اختیار شنوندگان محترم قرار بدیم. تحول یا اصلاحات، حالا به هر حال تحول چون کلانتر و کلیتر و در واقع اصلاحات زیرمجموعه تحول محسوب میشه، تحولات کلا در چهار بُعد کلی قابل دسته‌بندی هن. یعنی ساختار هر کشوری یا ساختار اصلا جهان رو در نظر بگیریم شامل یه سری تحولات سیاسیه. یعنی اگه اون دسته‌بندی رو که عرض کردم که چهار تا دسته تقسیم بندی میشه، تحولات یا تحولات سیاسی هن یا اقتصادی هن یا اجتماعی فرهنگی هن و تحولات زیست محیطی. اگر ما طبق این چهار تا دسته‌بندی پیش بریم و به نظرم میتونیم که اطلاعات دقیق تری رو در اختیار شنوندگان محترم قرار بدیم. خب در هر کشوری این تحولات به هم، یعنی بر هم اثرگذارن و یه جور رابطه علت معلولی بینشون هست. نمیشه تک بعدی دید مثلا تحولات سیاسی رو بدون نگاه به تحولات اقتصادی دید، یا به همین شکل تحولات اجتماعی رو بدون نگاه به سایر تحولات. در مجموع این زمانی که بخوایم صحبت کنیم در مورد هر کدوم از این دسته‌بندی، یعنی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی، باید بقیه رو هم ببینیم. با توجه به این که حالا ما تخصص اندکی در حوزه اجتماعیش داریم، سعی میکنم بیشتر، من حالا چون تخصص سیاسی به اون صورت ندارم و اقتصادی هم همینطور، ولی حالا بیشتر بحثای اجتماعی و زیست محیطی رو نکاتی خدمتتون عرض کنم. تحولات اجتماعی رو اگر بخوایم از زمان قاجار در نظر بگیریم، انقلاب مشروطه برای اولین بار انقلابی بود که به دست عناصر شهری اتفاق افتاد. یعنی تا قبل از انقلاب مشروطه حکومت در دست ایلات و عشایر بود، ولی از زمانی که انقلاب مشروطه رخ داد، سه تا عنصری که انقلاب مشروطه رو رخ دادن، یعنی روحانیون، بازاریان و روشنفکران، عناصر شهری بودن.
بله.
از اینجا بود که بعد از انقلاب مشروطیت در واقع تحولات بیشتر باید در شهرها که در واقع حاکم شدند ببینیم. تحولات اجتماعی که از زمان قاجار به بعد رخ داده، در واقع من بیشتر متمرکز میشم رو بحث جمعیتیش. یعنی وقتی از اجتماع صحبت
از منظر جامعه شناسی نگاه،
یعنی جمعیت از نظر برنامه‌ریزی شهری و حالا جمعیت شناسی، یعنی جغرافیای جمعیت در نظر بگیریم. تحولات اجتماعی از قاجار به بعد یک تغییری در ساختار جمعیتی ما به وجود اومده. حالا این تغییر در دهه‌های اخیر بسیار محسوس بوده که این تغییر ساختار رو به دو تا دسته در واقع میشه باز تقسیم کرد، یعنی تغییری در ساختار کمی جمعیت و تغییری در ساختار کیفی جمعیت. ساختار کمی جمعیتمون، یعنی این تحولات تعداد و نرخ رشد جمعیت رو تغییر داد در زمان قاجار که اولین آمار رسمی از سرشماری نداشتیم. 1335 اولین سرشماری رسمی کشور انجام شده که جمعیت کشور در این سال حدود 18.5 میلیون نفر بوده.
بله.
البته برآوردهایی که در زمان قاجار انجام شده، جمعیت کشور در اون زمان حدوداً 6 میلیون، بین 5 تا 6 میلیون نفر برآورد شده و از سال 1335 32% که جمعیت شهرنشین ما بود که امروزه در سال 1403 به بیش از 75% رسیده. یعنی این تحول از روستانشینی به شهرنشینی طی این بازه اتفاق افتاده. در سال 1335 کشور 199 نقطه شهری داشته و امروز در سال 1403 بیش از 1500 نقطه شهری داریم. این تبدیل از روستانشینی به شهرنشینی ابعاد مختلف اجتماعی داشته، اقتصادی داشته و قطعا متأثر از عوامل سیاسی هم بوده. من حالا به همین اطلاعاتی که عرض کردم خدمتتون اکتفا میکنم که اگر سوالی هست در این خصوص، در خصوص این تحولات جمعیتی یا شهرنشینی، در خدمتون هستم.
حتما در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما دکتر فراهانی، جناب دکتر خزری راجع به تحولات صحبت کردم در 4 تا قسمتی که براش در نظر گرفتم، اما خب این تحولات میتونه در 3 قالب هم تقسیم بندی بشه: اینکه شیوهش چه جوری بوده، منشأش چی بوده و عمق این تحولات چه اندازه بوده. در این باره هم صحبت بفرمایید ممنون میشیم.
البته تحولاتی که در این ادوار رخ داده ممکنه که، یا بیش از ممکنه، اینا به شخص امیرکبیر احتمالاً ارتباطی نداره که موضوع بحث ماست، ولی خب ما وقتی درباره امیرکبیر حرف میزنیم، درباره فرض بفرمایید که موضوعی مثل دارالفنون داریم حرف میزنیم. دارالفنون درک در واقع جامعه آن دوره از علم، از اینی که علم چیست و به چه کاری میآید.
اصلا خیلی معتقدن که اساس تحول تو هر مملکتی باید از آموزش پرورشش جستجو بشه.
بله، حالا به یه معنا. خب مثلا درباره دارالفنون، مسئله فنون چه مسئله ساخت و ساز مهندسی، چه مسئله در واقع درمان و پزشکی، چه مسائل نظامی، اینا در دارالفنون مورد توجه امیرکبیر بود. البته وقتی افتتاح شد امیرکبیر دیگه صدر اعظم نبود، چه بسا در قید حیات نبود، حالا الان خاطرم نیست، ولی این مسائل اون روز مد نظر بودن. امروز هم بالاخره کم و بیش وقتی ما درباره این حرف میزنیم که نهاد علم در ایران چه وضعی داره، یا مثلا موفقیت هایی داشته، داریم به موفقیت ها در حوزه پزشکی، در حوزه عمران، در حوزه عرض کنم که نظامی، اینا اشاره میکنیم. در این حال نهاد علم اون دوره یک مسئله داشت که جامعه ما متوجه شاید کمتر بهش بود، اون مسئله علوم انسانی و نقشش در پیشرفت یا عقب ماندگی جوامع بود. امروز هم کم و بیش من میتونم بگم که این مسئله هست، و بلکه در نهادهایی فرض بفرمایید که مثل دانشگاه آزاد، این از مسیر خودش خارج شد. یعنی تولید انبوه مدرک بدون توجه به نیاز کشور، بدون اینکه اون عمق لازم رو داشته باشه، اینا بحران‌هایی رو به وجود آورده که میشه امروز دربارش حرف زد. کماکان ما با اون ایده دانش، ایده اون دوره دانشگاه ایراد داره، و نهایت ایده‌ای که هنوز ما داریم، ایده استقلال از ابرقدرت ها البته هست، یعنی بود میراث امیرکبیر این بود، در جمهوری اسلامی هم پیگیری شده، ولی حتی این ایده هم در جمهوری اسلامی ترک برداشته و ما الان افراد و اخشار و گروه هایی از دانشگاهیان داریم که ایده شون استقلال دانشگاه از حکومته، به جای اینکه استقلال دانشگاه از شرق و غرب باشه. کماکان میتونم بگم که تاریخ نگاری ما مسئله آمیزه، یعنی بعد این همه سال ما هنوز سنت تاریخ نگاری ایرانی درست نداریم. ما اصلا بسیاری از حوادث تاریخیمون رو نمیتونیم روایت کنیم. اینا بخشی از طرح تحولیه که حالا اگه این تعبیر درست باشه در دوره امیرکبیر شروع شد و هنوز ادامه داره. یا فرض بفرمایید که در زمینه نظامیگری تلاش‌های اون دوره صورت گرفت. البته این مسئله دوره صفویه پیدا شد، یعنی ما احساس کردیم که همسایه ما که حالا خیلی هم شاید توسعه یافته به معنی متعارف کلمه نیست یا و نبود، یعنی عثمانی، اون موقع سلاح گرم داشت و ما نداشتیم. از اون موقع مسئله نظامیگری مطرح بوده. خب الان بالاخره ما وضعمون بد نیست، توسعه پیشرفت کردیم، ولی اون گفتار استعماری که خب ما سلاح نداشته باشیم، اصلا ارتش نداشته باشیم، بگم اون گفتگو کنیم با ابرقدرت ها، سعی کنیم مثلا مذاکره اونجا ببندیم، مسئله رو حل کنیم، این گفتار هنوز زندش هست، هنوز گاهی شنیده میشه. یعنی این گفتار استعماری که امثال امیرکبیر در این را خونشون رو دست داده، خونشون رو دادن تا جامعه متوجه باشه، هنوز گوش و کنار شنیده میشه، و این خیلی تأسف آوره که ما در واقع هنوز نتونستیم سر این که کشور قدرتمند ارتش آبرومندی میخواد، هنوز سر این انگار اجماع نیست، از این ور و بر صداهایی میرسه. یا فرض بفرمایید که خود مسئله نوع و کیفیت مواجهه با بیگانه که خب بخش از دشمنان امیرکبیر در واقع سفارتخونهای خارجی بودن که باشون برخورد میکرد و بخشش عوامل و پیاده نظام اونا بودن در داخل که شاهزاده ها بودن و قجرزاده ها بودن و عرض کنن وابستگان حکومت بودن
در واقع ایشون سیاست موازنه منفی رو
بله کم و بیش باز ما هنوز این گفتار رو داریم که مثل دوره قاجار مثلا نگاه ساده به گفتگو، نگاه ساده به دشمن، خوشبینی افراطی به دشمن هنوز وجود داره و ما هنوز نتونستیم که در واقع اون مسئله رو حل کنیم. هنوز ما به لحظه امیرکبیر نیازمندیم. حتی مذاکراتی که امیرکبیر که توی احزنت و روم که 4 سال اگه درست و ذهنم باشه رفت و آمد و اینها توی اون دوره بهش حمله کردن، نمیدونم توی عثمانی اگه درست بگم بود یه دوره خونش آتیش زدن، آدمایی که دور و برش بود و کشتن و او در واقع با یک حجمی از دشواری و سختی یک مذاکراتی رو به نتیجه رسون که خیلی هم چیز نبود، یعنی بیشتر طرفین توافق کردن که مسئله رو جمع کنن تا اینی که مثلا یه آورده بزرگی داشته باشه، ولی نگاهش به مذاکره واقعی بود، ولی نگاهش به دشمن واقعی بود، چه اون جایی که میشه در واقع امتیازی گرفت چه اون جایی که میشه امتیازی داد. این واقعی بودن رو ما هنوز نداریم. یا مثلا از بحثایی که ما در اصلاحات امیرکبیر داریم مسئله درباریان و آقازادگانه که خب این بعد از انقلاب در دوره بازسازی شد، یعنی ما نه تنها از اون فاصله نگرفتیم بلکه احزابی به وجود آمدن که اینا بخش زیادشون قوم و خویشن، یعنی مثلا دو تا خواهرن، یک برادر، یک پسر عموی، یک عموزاده است، یه حزبی بالا آوردن و حالا البته دیگه این دوره لفظ درباری و اینا رو نمیشه به کار برد، ولی مثلا به اسم کارگزاران و حکومت و مسئولان و حکومت و اینا ما احزابی داریم که همونن.
به خاطر همیناست که خیلی از کارشناسان این اعتقاد دارن ای کاش که اصلاحات امیرکبیر رو ادامه میدادیم.
برای همین به نظرم میاد که ما هنوز اونجا رو لازم داریم، برای اینکه هنوز وقتی اینا رو سر نخاره میگیریم ببینیم ما هنوز به اون مسئله نیاز داریم، یعنی هنوز مبتلا به ماست نگاه امیرکبیر که در زمینه تشکلای سیاسی، در زمینه بیگانه، در زمینه حتی برخورد با نیروهایی که حالا مثلا ممکنه که اختلاف عقیده یا نمیدونم نیروهای سیاسی که واسه بیگانه بودن مثل بهائیت، هنوز برای ما این مسئله است، یعنی سیاسیونی داریم که برای گرفتن امتیاز از حکومت مثلا میرن با این گروه ها نشست و بحث میکنن و عکس میگیرن و چند وقتی حمایت میکنن و بعد شما میگی آقا چی شد پس. ما هنوز توی این مسئله اولیه انگار ابهام داریم که کسی که مثلا وابستگی به بیگانه داره اصلا. میخوام بگم که مسائل ما خیلی تغییر نکرده اگرچه جامعه پیشرفت کرده، جامعه تو همه حوزه‌ها میشه گفتش که پیشرفت‌های چشمگیری داشته. ممکنه که بعضیا بگن خب جوامع دیگه هم اینطوری بودن، بله جوامع دیگه هم کم و بیش پیشرفت‌هایی داشتن که محل بحثه، ولی ما در مجموع تو این رؤوسی که بوده هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم، همین که اون گفتار تو حوزه‌های زنده شده، یعنی علارغم پیروزی انقلاب اسلامی اون گفتار از این منور سر برآورده و ما اگه نتونیم دوره این لحظه به طور واقعی و جدی حرف بزنیم در واقع میتونه در آینده مشکل ساز هم برای ما بشه.
بله ممنونیم از شما، شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو شنیدارید با موضوع تحول و اصلاحات ساختاری در ایران. یه تنفسی بگیریم برمیگردیم. خب آقای دکتر خزایی، خیلی ها معتقدن که اساس اصلاحاتی که امیرکبیر رقم زد بر اقتدار دولت بود، هدف اصلی مقتدر شدن دولت بوده، نظر شما چیه؟
بله همونطور که مستظرید امیرکبیر در واقع یک انضباط مالی و توزیع قدرتی در زمان حکومتش به وجود آورد که متاسفانه کم بود و اگر شاید بیشتر طول می‌کشید اثرش شاید بلند مدت